عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.
اما بیاین ناامید نباشیم. نجات از سالمندی یک راه بیشتر نداره. جایگزینی نسل جوان. باید نرخ باروری رو از عدد فعلی بالا ببریم.
انشالله جزء دغدغه‌های دولت بحث جوانان، ازدواج جوانان هم هست انشالله. تحصیل از
ببینید نار جزء راهبردهای نظامه فراتر از دولت، که خوشبختانه سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه ایمون به خصوص برنامه‌های 5 ساله تو همین مسیر هست. متاسفانه به دلایل سن ازدواج در چند دهه اول بعد از انقلاب بالا رفت و نگرانی‌های جدی ایجاد شده. تشویق جوانان به ازدواج و بچه داری و بچه آوردن و رشد جمعیت یک راهبرد عمومی و اصلیه. منتها برای جوانان هم میگن آقا حداقل ها رو برای ما تعمیر کنید تا بتونیم به زندگی خوبی داشته باشیم، که این وظیفه دولته، که در اینی که تشویق میکنیم جوانها رو به ازدواج و فرزند آوری، انشاءالله بتونیم حداقل های مورد نیازشون، مسکن هست که در هست، یک شغل باثبات هست، یک زندگی آبرومند، که امیدوار هستیم توی روند خوبی که امروز کشور حاکم هست، حضور مردم و پیروزی هایی که الحمدلله داریم به دست بیاریم، بتونیم یه مقدار بیشتر در خدمت مردم باشیم و مشکلات اقتصادی رو انشاءالله کمتر کنیم.
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده که تا سال 1407 نرخ باروری کل باید به عدد 2.5 برسه، در حالی که حالا این عدد حدود 1.6 به ازای هر مادره. یعنی فاصله داریم، اما شدنیه. خیلی کارها میشه انجام داد. اول ازدواج‌های دانشجویی، سنتی حسنه که در دانشگاه‌ها وجود داره. جوان رو تشویق میکنه که با وجود همه مشکلات وارد زندگی متأهلی بشه و سختی رو با عشق معاوضه نکنه.
من حافظم.
دانشجو دانشگاه علوم پزشکی بابلم. ایشون دانشجو همین کبیر هستن.
سال 4م پلی‌تکنیک هست.
دانشجو دانشگاه بهرام.
به واسطه یکی از آشنایان که آقا دوما دل ما رو بردن.
آقای مسجدمون معرفی کردن و ما شدیم و ازدواج کردیم.
چه حسی دارین؟ هم دخترتون دانشجو عروس، هم دومادتون دانشجو.
خوشحالم دیگه، انشالله که در آینده موقعیت های شغلی خوبی براشون ایجاد بشه.
بحث مهریه من اصلا برام مطرح نبود. من مبنای فکری این که این شکلی دارم، من مدیون پدرم هستم. خب یه خورده باید زندگی رو آسون گرفت، چون با این شرایطی که در حال حاضر حاکم هست بر جامعه نمیشه جور دیگه زندگی کرد.
اما شاید برای یک جوان دانشجو مهمترین مسئله داشتن خوابگاه متأهلی باشه. حس داشتن خونه شیرینی زندگی رو چند برابر میکنه.
حدود 30 خوابگاه متأهلین رو در سراسر کشور بنا شد که ستاد اجرایی برای ما بسازن. البته 11 مثلا خوابگاه متأهلین رو ساختن، تحویل دادن. در دانشگاه گرگان هم خوشبختانه خوابگاهی توسط خیرین در حال ساخت است. تقریبا 5 میلیون دانشجو رو در همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی داریم که و غیر انتفاعی مشغول تحصیل هستند.
دوم، صندوق‌های حمایتی. این روزها وام‌های حمایتی بسیار خوب و راحت‌تر از قبل شده. سوم، فرهنگ سازی. تمایل شدیدی برای ازدواج در میان جوانان وجود داره. 91% جوانان تمایل به ازدواج دارند.
اکبر آقا و زهرا خانم ازدواجشون دانشجویی بود.
دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم، اونجا از طریق نهاد رهبری
توی دانشگاه که شون مقطع فوق لیسانس بودن آشنا شدیم.
انصافا خانم واقعا همکاری کردن، چه تو مرحله که ما دانشجو بودیم، چه مرحله که تشویق میکردم ما ادامه تحصیل بدیم. هر مسائلی بود همراهی میکردم و انگیزه میدادم و خب همراه مسیر ما بود.
زندگیشون رو خیلی ساده از یه خوابگاه 20 متری شروع کردن.
اول وارد خوابگاه 24 متری شدیم و 2 سال بعدش وارد خوابگاه 32 متری شدیم. بعد 34 متری شد.
وزارت بهداشت شاید اصلی ترین وزارتخونه ایه که از نظر علمی باید خانواده ها رو مجاب کنه که سلامت مادر و فرزند تامین میشه. خانم دکتر دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت.
ما الان از مزیت هامون این هست که تقریبا حدود 3.7 میلیون زن بین 20 تا 45 ساله مجرد در کشور داریم. اینا مزیت‌های نسبی از نظر جمعیتی و پیک باروری هستند و حدود 6,700,000 مرد 20 تا 45 ساله مجرد داریم که اینها هم در سن باروری هستند. اگر تمهیدات لازم برای ازدواج این افراد 3,000,000 و 6,000,000 فراهم بشه، یک جمعیت زیادی اینها در معرض ازدواج و بعد فرزندآوری. بالاخره پیشران‌های ازدواج اولا یک امید به آینده است، یعنی چشمانداز روشنی از آینده که به نظر من نقش رسانه، نقش فرهنگ و نقش هنر در این زمینه نقش اولی است که اینا بایستی در ذهن مردم این امید به آینده شکل پیدا کنه.
ما میتونیم باور کنیم که فرزند نعمته، نه زحمت. ما میتونیم نسلی رو به تاریخ هدیه کنیم که تمدن نوین اسلامی ایرانی رو بسازه، همونطور که رهبرمون فرمود. با امید قدم‌های بلند، شب‌هاتون قرین آرامش، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این مشت گره کرده
تابستان 1360 تهران. بعد از عزل بنی صدر و ترورهای تیر ماه 1360 کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شد. محمد علی رجایی که تو دولت موقت ایران وزیر آموزش پرورش بود، نخست وزیر دوران بنی صدر بود. تو آغاز دولت بنی صدر، مجلس شورای اسلامی ایران نامزدهایی که بنی صدر برای نخست وزیری معرفی میکرد و نمیپذیرفت. آیت الله خامنه ای نماینده مجلس وقت اولین کسی بود که رجایی رو برای نخست وزیری پیشنهاد داد. بنی صدر با وجود اختلاف نظر با رجایی در نهایت نخست وزیریش رو قبول کرد. محمد علی رجایی تو اولین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده تهران هم بود و بعد از عزل بنی صدر نامزد ریاست جمهوری شد. انتخابات تو تاریخ 2 مرداد 1360 برگزار شد. نتایج نهایی انتخابات تو 6 مرداد اعلام شد که محمد علی رجایی با 88% آرای مردم با حدود 13 میلیون رأی و اختلاف بالا به نسبت بقیه ای نامزدها به عنوان دومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. شورای نگهبان 10 مرداد صحت انتخابات رو تایید کرد و امام خمینی 11 مرداد حکم ریاست جمهوری رجایی رو تنفیذ کردند. مراسم تحلیف رسمی هم تو 12 مرداد 1360 برگزار شد. هفته مرداد 1360 خبر فرار بنی صدر رو مسعود رجوی به فرانسه منتشر شد. با انتخاب حجت الاسلام محمد جواد باهنر به عنوان نخست وزیر دولت رجایی کم کم آرامش به کشور برگشته بود. 28 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری طبق برنامه که جلسات شورای امنیت ملی کشور روزهای یک شنبه برگزار می شد، ساعت 14:45 دقیقه 8 شهریور 1360 جلسه شورای عالی امنیت ملی کشور تو طبقه اول ساختمان نخست وزیری تو خیابون پاستور تهران با حضور محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیئت دولت برگزار شد. نیم ساعت بعد از شروع جلسه صدای انفجار شدیدی منطقه رو لرزوند. انفجار تو دفتر نخست وزیری 8 شهید و 23 مجروح داشت.
و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای باهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
آیت الله خامنه ای بعد از شهادت رجایی و باهنر همیشه از اونها به عنوان مظهر علم و عمل یاد می کردن.
بعد از شهادت جانسوز این دو عزیز انقلاب اسلامی و بعد از اون لحظات پر از بیم و امید که در اولین ساعات خبر اون حادثه به گوش مردم رسید، تا امروز درباره این دو شهید عزیز و بزرگوار صحبت زیادی شده و توفیقی برای همه مردم پیدا شده است که معرفت صحیحی اگرچه ناکاملی نسبت به این دو شهید مبارز انقلابی فداکار پیدا کنند. اما شما می‌بینید یاد این دو بزرگ در دل این مردم تمام نشدنی است. ما از این دو شهید دو شخصیت بزرگ تاریخ اسلام رو داریم، دو چهره تاریخ ساز انقلاب اسلامی رو داریم. چرا؟ علت چیه؟ این برای ما مسئولان کشور قابل مطالعه است، در خور استفاده است. برای مردم هم این مهمه که ببینم چگونه در میان قشرهای عظیم مردم در لابلای این اقیانوس متلاطم امت حزب الله میتوان این چنین گوهرهای گرانبهایی رو پیدا کرد. بازم هستم، دنیا تمام نشدنی است، جامعه عظیم اسلامی پایان نیافتنی است، اقیانوس انسان‌ها به این زودی‌ها ناشناخته است. خیال نشه که با رفتن 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر ذخیره انقلاب اسلامی پایان خواهد یافت. اینها امیدهایی است که شناسایی درست چهره‌های شهید از جمله این دو چهره به ما می‌بخشد. لذا اگر ما درباره شهید باهنر و شهید رجایی حرف میزنیم، فقط تاریخ نویسی نیست، شرح حالگویی نیست، این در حقیقت تاریخ انقلابه، این مردم شناسی انقلابه. و این ترسیم خط دولت و دولت مردان. یک معرفی کوتاه من از این دو چهره بکنم در اون حدی که من با اونها آشنام. البته آشنایی من با شهید باهنر آشنایی طولانی تر و پرسابقه تریست. از سال 1336 یا 37 من شهید باهنر رو شناختم. در تمام این دورانها با شهید باهنر همسنگر بود، در سنگر فرهنگی کار کرد، مبارزه کرد. یک ابعادی از شخصیت انسان هاست که جز در معاشرت های نزدیک شناخته نمیشه. اولین نشریه اجتماعی مبارزی روشنبینانه اسلامی در قم، مکتب تشیع، یا یکی از دو اولین، چون دقیقا تاریخاشون نمیدونم، نمیتونم بگم اولین، احتمالا چند ماه این یا اون زودتر از دیگری بودن، به همت و تلاش محوری شهید باهنر شروع شد. این مبارزه از اون وقت آغاز شد، مبارزه برای اسلام و برای انقلاب اسلامی. در درجه اول یک مبارزه فرهنگی است. این مبارزه فرهنگی است که وقتی عمق پیدا میکنه به صورت یک مبارزه سیاسی و اونگاه نظامی در میاد و هنگامی که انقلاب ناشی از این همه مبارزه به پیروزی رسید، نوبت مبارزات عظیم و بنیادین اجتماعی و اقتصادی است. پایه و مایه همه حرکت‌های اسلامی یک حرکت فرهنگی است و ما اینو امروز هم باید فراموش نکنیم. و این مبارزه در قم با اتکای به فقه عمیق غنی اسلام به وسیله این عزیزان شروع شد که محور یکی از بخش‌های مهم با هنر. از اون وقت بنده ایشون رو شناخت. مرد پاکی بود، بی توقع بود. برای کسی که او رو بشناسه و او رو تحسین بکنه کار نمی‌کرد، برای خدا کار می‌کرد. مرد توانایی بود در اندیشیدن، در نوشتن، در بیان کردن، در تربیت کردن، در تدریس کردن. با استعداد بود، باهوش بود، خستگی ناپذیر بود. این جمله‌ای که از قول این شهید نقل می‌کنن، من خستگی را هرگز ملاقات نخواهم کرد، اینو ما از نزدیک می‌دیدیم، واقعا خستگی ناپذیر. دو خصوصیت در باهنر با هم بود. خصوصیت اول یک تلاش و کار مستمر و خستگی ناپذیر. خصوصیت دوم عدم تظاهر به این تلاش. شما به ظاهر او که نگاه می‌کردید نمی‌دونستید که این مرد چقدر تلاش کرد، احساس نمی‌شد. و تلاش چیزی است که فهمیده میشه. وقتی انسان تلاش کسی رو نتوانه در ظاهر آرام او بفهمه، احساس او رو که پنهانه، استعداد او رو، دانش او رو، عمق فکری او رو که بسیار پنهانتره، به آسانی نخواهد فهمید. و خیلی چیزها رو این مردم از شهید باهنر هنوز نمیدونن، حتی خواص نمیدونن. خیلی مبارزات رو، خیلی تلاش‌های خستگی ناپذیر رو. در I'm gonna make it.
بعد از شهادت رئیس جمهور رجایی، شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله خامنه ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری انتخاب کردند و امام خمینی که قبلا با تصدی روحانیون برای ریاست جمهوری موافق نبودند، با نامزدی آیت الله خامنه ای موافقت کردند و این آغاز مسیری تازه برای آیت الله خامنه ای بود در راه خدمت به مردم.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. به نام خدایی که خاک رو اونقدر با ارزش میدونه که انسان رو از اون آفرید.
تو همین خاک عزیزی که بلند آسمونه، سرزمین لاله ها عاشقن پیر و جوونه، هر کجا حرف وطن شد عاشقونه سر رسیدی، مثل پرچم سرنگت هر به گل خواه کشید، دست به دست هم میریم ما تا به پای هم تو میدون، با توی میخاک آشد با همین این مرز گلگون، روی پای خودمون و شکوه مثل دماغ، کم نمیاریم تو میدون به شهیدان تو ساگر.
یکی از زیباترین رایحه‌های دنیا که برای خیلی ها دلربایی میکنه بوی خاک باران خورده است. ترکیب دو رفیق صمیمی، بارون و خاک، باید امیرت خوش باشه.
ای که بوی باران شکفته در هوایم، یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایبان مهرت نمانده بر سر من، سایبان مهرت نمانده بر سر من. غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجا دارم. جان من کجایی، کجایی که بی تو دل شکستم، سر بزن
خاک برای ما مفهوم مقدسی، مثل خاک روی لباس یک زائر، مثل خاک روی لباس یک سرباز که خاک وطن بر روی لباس محافظ وطن.
ای غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خنده مستان